سلام مجدد خدمت شما عزیزان، برادران خواهران بزرگوار که در واقع دارید گفتگوی بنده و آقای دکتر امیرآبادی عضو محترم هیئت رئیس مجلس رو مشاهده می‌فرمایید به صورت پخش زنده و انشاءالله ادامه بدیم، چون محدودیت زمانی داشتیم طور من گفتم من زیاد بلد نبودم، بچه‌ها دارن میگن که ما خدمتتون عرض بکنم که دوباره برگردیم و راجع به صحبت بکنیم. خب ما توی بحث اول همینطور که عرض کردیم خدمت شما دیدیم که واقعا ببینید با مصداق‌ها و مثال‌هایی که چه بنده هست که همچنان دکتر مشخص شد که واقعا چقدر ساده بسترهای فسادی وجود داره و ما الان داریم توی کشورم فقط با مفسد در واقع برخورد میکنیم و اون جریان‌ها و سازوکارهایی که فسادزا هست و مفسد ساز هست کماکان باقی است. ما شبیه آدمی هستیم که خدمت شما عرض بکنم داره یه جای آب میاد، به جای اینکه اول بریم اون جلو آب رو ببندیم داریم اینجا با یه سطل آب میریزیم اون طرف. خب و اینجا در واقع من خاطرم هست همین چند روز پیش بود، یعنی شاید دو هفته پیش بود، آیه رئیس قوه قضاییشون گفتن که آقا من دارم حالا برخورد میکنم با مفسد، منتها این روندها و ساختارها و سازمانهای فسادزا رو اگر حل بکنید اینجا. من مستحضرید که در واقع این کار در درجه اول بر عهده قوه مقننه است، چون اوست که در واقع این شرایط رو فراهم میکنه، قانون گذاری میکنه و اگر این قانون درستی باشه حتما کار در واقع خوب پیش میره. امکانات فراوانی داره مجلس، تحقیق تفحصایی که داره انجام میده و اگر این تحقیق تفحصا شفاف برای مردم گفته بشه همه حساب کار دستشون میاد. من خدمت شما عرض بکنم میدونم نمایندای مجلس واقعا میتونن قدرت زیادی دارن، از 10 تا نماینده میتونن یه امضا جمع بکنن، یه وزیر رو بکشونن بیارن و ازش سوال بخوان، سوال میتونن بکنن از وزیر، استیضاح میتونن بکنن و حتی همونطور که یک بارم در تاریخ کشور ما اتفاق افتاده حتی به یک رئیس جمهور عدم در واقع کفایت سیاسی بدن. حالا نمیدونم این واسه میشه
تفحص بدن ایشون.
آها بله، دارن از صفحه های دکتر امیرآبادی باید درخواست بدن تا ما بتونیم دایره در واقع ایشون هم حضور پیدا کنن تون برنامه گفتگوی زنده. شنو بزنی؟ آه. آیا توضیح داده دکتر بفرمایید که من یه بحث جدید رو باز کنم؟
نه من عرض این بود که بالاخره همونطور شما توضیح دادید شفافیت خیلی میتونه مفید باشه برای مقابله با فساد، به خصوص حالا شما نیافتید در خیلی از کشورهای دنیا، به خصوص حتی همین افغانستان کشور همسایه ما که یه کشوریست که تازه داره دموکراسی رو تجربه میکنه و انتخابات چند تا بیشتر هم نداشته دیگه.
الان همین اسم بردن افغانستان اینه که صرفا از این جهت که در واقع
شفافه
و تازه داره دموکراسی تجربه میکنه، مثل عراق که بله از این جهت
رئیسشون شفاف، رئیسشون شفاف
عزیز افغانستانی ما که این مثال مثل این مقایسه شبیه مقایسه که آقای دکتر روحانی کردن و یه سری حواشی به وجود آورده از این جهت نیستش.
نه من از اون جهت مثبته.
بله
من اتفاقا از جهت مثبت گفتم، گفتم کشوری مثل افغانستان که همسایه شرقی ما هم هست و برادر ما هستن، خب اینها الان مدت زیادی نیست مجلس دارن، مثلا شاید مثلا چند دور است، اینا رأیشون شفافه، آرا شفاف دارن، عراق همینطور آراشون شفاف هست، ولی ما با داشتن 11 دوره هنوز مجلس ما مودب، حتی ما میگم تا مجلس پنجم شفاف بود، قیام قعود بود، این شفاف بود، ولی الان متاسفانه آرا مخفیه و این خودش خیلی آسیب میزنه. ما در خدمت شما هستیم اگر باز بحث
راست و حسینیش این مجلس 11 اون شفافیت جواب میده پیش میره یا نه؟ چون ببین همین اولش که در واقع این تحریک نوشته شد، خب یه سری حرف و حدیث ها سر ماده 122 پیش اومد و قصه که و خیلی از مردم هم دیدن
و تبصره این کامنت هم اون
تبصره خیلی هم.
نه هم 122 هم تبصره دو تا شده، چون اون طرحه تبصره داره، اون طرحی که دادیم این ببینید یه روز آقای مالک شریعتی نماینده تهران و آقای رولا نجابت نماینده شیراز اومدن دفتر ما، گفتن که شما که قبلا اینو پیگیری می‌کردی سریع بنویسید. من نشستم سریع نوشتم طرحو. خب ما طرح وقتی می‌نویسیم 15 تا نماینده وقتی امضا می‌کنن میره کمیسیون. در کمیسیون همه این طرح تصویب نمیشه و همه این به صدا همه این طرح حذف نمیشه. یعنی تقریبا میشه گفت که اونجا یه اختیارات کمیسیون داره، میتونه حذف کنه، میتونه اضافه کنه. اینو من سریع نوشتن، گفتم اگه مثلا بحث امنیتی نبود چی کار کنیم؟ گفتم یه تبصره بیاریم که 15 نفر اگر رأی دادن، پیشنهاد دادن و دو سوم. البته این الان ما داریم، ما الان ببینید ما در ماده 121 فکر کنم الان برعکسشو داریم. ما در ماده بله 121 فکر کنم 120، هرگاه 10 نفر از نمایندگان به جای استفاده دستگاه یا قیام رأی علنی با ورقه را تقاضا کنند، این میگه به رأی گذاشته میشه و اگر مجلس رأی بده علنی میشه، که ما تو برجام این کارو کردیم، رأی نیاورد. تو چند جا تو FTF 10 نفر درخواست دادیم مجلس رأی نداد ورقه با علنی، چون وقتی علنی ورقه میشه چه اتفاق میفته؟ میرن به نام همه نمایندار رأی چاپ میکنن. مثلا میزن رأی به طرح فلان، مثلا طرح برجام، بعد دیرش میرسن اسم منو کامل مینویسن، سه رنگ، رنگ سفید و مثلا زرد و اینا کبود و اینطوری میارن، بعد میان سفید موافق، هر کی اونجا موافق انداخت دیگه اسمش که معنی سفید انداخته موافق، بعد در روزنامه رسمی چاپ میشه اسمش.
عجب. پس برای ماجرای برجام یعنی همچین درخواستی داده شده بوده که؟
بله، در سر قضیه برجام ما درخواست دادیم، چند نفر بودیم درخواستم، فکر کنم طرح اتفاقا آقای رسایی هم نوشته آورد، چند نفر امضا کردیم اونجا. عرضم حضور شما که رأی نیاورد که علنی بشه، مجلس رأی نداد. توی FTF بود یا CFT بود، توی یکی از اینا هم دور درخواست علنی دادیم ما با ورقه تو مجلس دهم، اونم رأی نیاورد. اینجا 10 نفر آورده، اونجا اون تبصره برعکس کرده، گفت اگه 15 نفر نمایندهی گفتن که رأی با مخفی با ورقه باشه، اونجا باید دو سوم نماینده رأی بدن تا رأی مخفی با ورقه باشه.
اون رأی گیری دو سوم شفاف یا غیر علنی؟
نه دیگه غیر علنی. ببینید رأی اصل اینه که همه رأی شفافه.
بله.
اگر 15 نماینده مثل اینکه گفت 10 تا بشه، الان رأی مخفیه. میگه اگه 10 نماینده گفت علنی و نصف مجلس رأی داد اتفاق بیفته. اونجا میگه کل آرا شفافه، اگر 15 نماینده درخواست غیر علنی کردن، غیر شفاف کردن و دو سوم مجلس رأی داد، دو سوم مجلس رأی داد دیگه میشه غیر علنی. تو خود تو مسائل امنیتی.
نه، عرضم اینه که این دو سومه، دو سومی که رأی بدن، اون دو سومه رأی چه شکلیه؟ شفافه؟
نه دیگه، اون آره، اون آره،
اون شفافه دیگه،
اون شفافه، چون هنوز به مخفی نرسیدیم.
آره، و 15
به مخفی. بله دیگه، اون دو سوم شفافه، چون اون داره شفاف رای میده که مخفی بشه. در اون دو سوم شفافه.
این محدودیت داره فقط تو مسائل امنیتی؟
نه، گفته هر موضوع 15 تا نماینده درخواست کنن، دو سوم رای بدن.
خب چه تضمین وجود این کار نکنن؟
حتما میکنن.
خب بعد
تو حتما میکنن.
این شفافیتیه.
خب همین اتفاقا من تا اینکه بحثایی داشتم تبصره است، حالا اتفاقا اون روزا من ننوشتم این تبصره، بعد دوستان میگن کی اضافه کرده دیرش، من نمیدونم، چون میگه تر بعد اون دست به دست میچرخه برای امضای سری
اضافه
میکنم. معمولا هست، بله اضافه میکنم، بعد تو کمیسیون مثلا من میگم قطعا من خواهم رفت کمیسیون تبصره پیشنهاد هست خواهم داد، یعنی من اعلام وصول کردیم، رفته تو کمیسیون آیین نامه، به زودی دستور قرار میگیره، همین هفته آینده دستور کمیسیون آیین نامه قرار میگیره، اونجا ما میریم که پیشنهاد بدیم که هست شود این، و قطعا هم موارد دیگه هم اضافه میشه و قطعا هم موارد دیگه کم میشه ازش اون چیزی که ما داشتیم کم و زیاد میشه.
موافقان این تبصره صحبت میکردم، یعنی اینجا تشریف آوردن چند تا از نماینده ها تشریف آوردن دفترمون، هم صحبت میکردیم، این که میگفتن ببینید الان سوای این موادی که حضرت عالی فرمودید، ما اصل 69 قانون اساسی میگه اگر رئیس جمهور، وزیر یا 10 نماینده تقاضا بدن میشه در واقع یعنی اصل قانون اساسی که دیگه اصلا دست نماینده‌ها نیست بخوان تغییرش بدن، رفراندوم میخواد دیگه. خب حالا اینا میگن که خب وقتی ما همچین چیزی داریم 10 تا نماینده که ساده تر میرن سراغش تا 15 تا نماینده، بعد اینا میتونن درخواست در واقع همین عدم شفافیت بدن و تا موقعی که اون اضطرار که حالا رئیس جمهور یا وزیر یا اون 10 نماینده تشخیص دادن برطرف نشه حتی مسکوت بمونه. اما یه روزی بالاخره باید این به گزاره به
اون جلسه غیرعلنی ها در رأی نیست،
برای غیرعلنی درست
میخوان جلسه غیر علنی تشکیل بشه به درخواست رئیس جمهور یا وزیر یا 10 نفر از نمایندگان.
بله
مجلس رأی گیری میشه، اگر مجلس رأی داد جلسه غیر علنی میشه، تا موقعی که اون اضطرار از بین نرفته مذاکرات مجلس پخش نمیشه برای اطلاع عموم. وقتی اون اضطرار از بین رفت کل مذاکرات و رأی گیری ها که صورت گرفته همه باید پخش بشه بر مردم.
الان موافقان ماده ام تفسیر 123 میگن که ما اگر اینو نذاریم باعث میشیم که نماینده ها به این سمت برن، به این سمت رو برن، یعنی پس ما اینو بذاریم که به این سمت نرن. خب شما موافقت با این استدلال یا نه؟
نه این استدلال منطقی نیست، اون برای جلسه غیر علنیه، ما بحثون رأیه، دو تا مقوله جدا از همه. امکان داره شما همون دو جلسه غیر علنی، اون برای چیه؟ برای اضطرار مسئله امنیتی کشور بیشتر اتفاق میفته. اون یه خیلی اضطرار خود مردم مسجدن که اگر قبول دارن که وقتی یه اتفاق امنیتی یا مشکل امنیتی برای کشور به وجود بیاد و منافع ملی در خطره، قبول دارن که باید غیر علنی بشه. اما رأی رو اصلا ما بحث این 15 نفر بر رأیه.
مثلا سر ماجران نماینده که با اون کارمند گمرک در واقع درگیر شد و حالا با اون فرد معروف به کاپشن مشکی که قهرمان مردم ایران شد بدونه که بشناسنش کیه، مجلس جلسه غیر علنی گذاشت و ببینید یعنی خیلی
نه ببین اونم جلسه غیر علنی نبود آقای رایفپور، اونم جلسه غیر علنی نبود، اون در حقیقت هستین؟
شما
قبل نشید
البته
شما رو یه بار ببینید، ما یه تفسیری یک و دو داریم ماده صد و بکنم هشته اگه اشتباه نکنم، اینجا یه اختیاری به هیئت رئیسه میده که میتونه جلسات رو برگزار کنه، عرضم حضور شما افراد رو دعوت کنه، مسئولین رو دعوت کنه بیان و از موضوع شما که در حقیقت اونها بیان گزارش بدن. ببینید اینجاست، هیئت رئیسه مجلس میتواند تمام بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد. این تفسیر یک و دو بیشتر ناظر به اینه که به صلاح یک جلساتی رو مثل همین جلسه ما هفته قبل گذاشتیم که وزیر نفت اومد غیر علنی صحبت کرد، آقای سرلشکر باقری اومد غیر علنی صحبت کرد، ما اونجا رأی گیری رو نداشتیم. مثلا اون جلسه رو اون منظوری که بحث درخواست وزیر نفت غیر علنی نبود، یه جلسه بر اساس این تفسیر یک ماده 107 بود. قضیه اون گمرک و اینها نه، آقای لاریجانی صبحا میومد خیلی موقعا مثلا میخواد یه موضوعی مثلا توجیه کنه، نماینده مثلا رأی بیاره، زنگو نمیزد که رادیو روشن بشه، یک ساعتی نیم ساعتی 40 دقیقه 20 دقیقه صحبت میکرد و مجلس رو آماده میکرد برای این امور. اون قصه گمرک از این مسائل بود، زنگو نزد و بالاخره صحبت کردن، نماینده ها سرسا میکردن، داد میزدن که آقا توهیش ده به همکارمون و اون به صدا زنگ رو نزد و اون جلسه اونطوری شروع شد. برای جلسه غیر علنی که در آیین نامه داریم به نام درخواست رئیس جمهور و وزیر و اون 10 نماینده و رأی گیری بشه، غیر علنی اعلام بشه، مذاکرات بعدن در این قالب نبود.
آقای دکتر، یکی از همین دوستانی که نماینده های جوانی که در واقع همین طرح شفافیت جدید رو در واقع کار کردن و میگفت من داشتم امضا جمع می‌کردم، میگم خب این نماینده های مطالعه میکردن، میگفتن ما این امضا نمیکنیم. خب نماینده همین
مجلس 11 هم؟
بله، ما این امضا نمیکنیم، این خطر. یعنی چی من بعد مردم بدم پیش رای دادم؟ میگه وقتی این تفسیر 123 نگاه میکردن، مثلا گفتن حالا شاید مثلا گفت میشیم گفت مثلا یه جوری برای اینکه کار پیش بره، و این تفسیر رو ضامن رأی آوردنش میدونن. خیلی بدای دکتر بکنید کلی از نمایندای این دوره مدرسه 11 هم ببینید
همه گفتن برای شفافیت میری.
آره ببین با اسم شفافیت رأی آوردن، خب وعده دادن به مؤسسه ما تضمین دادن، به دیدبان تضمین دادن، به بچه شفافیت برای ایران.
ما 90 نفر دیدبان شفافیت بکنن 90 یا 95 نفرشون امضا گرفتیم.
بله خب ببینید
یه صفحه کامل امضا گرفتیم که یکیش همین شفافیت رأیه.
بله
شما دید اون موقع دیدبان یه صفحه بود امضا دادن به ما 90 نفر 95 نفر ما امضا دادن.
بله
اگر نکنن ما امضاهاشون پخش میکنیم.
خب از کجا میخواید؟
حتما ما دیدم.
نه از کجا میخواید بدید اون رأی داده یا نداده؟
آره اینو بس اینو از اون هست که بلاخره
من اینو اینجا سریع با آقای قالیبا فرض میکنم. خب این به عنوان نماینده مجلس ایشون اسمش اولین اسم طرح امضا کنندگان
آقای قالیبا قبول داره، من باش صحبت کردم.
من اینجوری میخوام میگم ایشون یه طرحی رو اول امضا کردن، خب و به عنوان رئیس مجلس بسم الله ببینیم همین یه طرحی که خودش هم امضا کرده به عنوان اولین نفر میتونن به سرمنزل مقصود برسونن یا نه. ببین آقای دوستا 5 سال من شهر به شهر دانشگاه به دانشگاه 5 6 سال چرخیدم شفافیت که حقیقتا هم حضرت عالی که در بطن ماجرا قرار دارید، در مجلس قرار داشتید چندین دوره است یارمانان دارید سناتور میشید، خدمت شما عرض بکنم هم شما مطلعید که چطور میتونه جلوی زد و بندها، جلوی لابیگری، جلوی فساد رو بگیره. اگر یه ایراداتی هم داشته باشه اون ایرادات اصلا جزئه، یعنی اصلا مزایای این غلبه میکنه بر اون معایب و ایراداتش و میچربه و میترفه. اگر این مجلس اینو تصمیم نکنه آبرو براش نمیمونه ها، خب و آبرو برای امید مردم نمیمونه. ببینید الان مردم میگن آقا بسم الله دیگه ما وکیل دوله نداریم. ها کسایی اومدن از همون اول علم محکم در واقع کار رو برداشتن، علم برداشتن بیان
مقابله با فساد رو،
مقابله با فساد بله به صورت جدی بحث کردن، فریاد زدن. خب همین ابتدا وقتی مثلا این عزیزی که داره امضا جمع می‌کنه میگه آقا ما امضا نمی‌کنیم، آها خب ما اینو رأی نمی‌دیم، آها این موافقان تفسیری میگفتن ما اینو گذاشتیم که اینا رأی بدن. خب این خیلی یه ساعتی
من نگفتن دوستان که ما این تفسیر برای این گذاشتیم، حالا به شما گفتم ولی به من نگفتم. ولی من فکر میکنم انشالله مجلس 11 هم منم تلاش هم میکنم، آقای قالیباف هم کاملا با این طرح موافقه، همه باید تلاش کنیم که حتما تو مجلس 11 هم رأی بیاد، یعنی حداقل شما دیگه ما رو ناامید نکن آقای رایفو.
نه من خودم میرم پناهندگی میرم از ایران.
اگه همه قول شما به همه قول دادی از این باز این کاندیدا شما حمایت می‌کردی، قول دادی که این مجلس شفافیت میشه، مجلس ضد فساد میشه.
از خود من دعوت شد برای کاندیداتوری در برخی از لیست‌ها و
بله
و رفتن شهرستان و حتی خب و خدمت شما عرض کنم یه جاهایی برام توجیه هم داشت که این کارو بکنم، یعنی بیام داخل مجلس و از اونجا با تریبون در واقع این بار حاکمیتی، من همیشه بیرون بودم، دفعه من تریبون حاکمیتی حرفمو بزنم و وقتی نگاه کردم اونجا من یک نفر از 290 نفرم، بذارید من بیرون بمونم و به این 290 نفر کمک کنم و مطالبه به وجود بیارم، مردم رو روشن بکنم، اجازه که از دستم برمیاد. خب و این خیلی برای امثال ماها گران تمام خواهد شد. نه شخص من مهم نیست، خدا شده عرضم اینه که واقعا امید بود جامعه امروز کشور ما. آخه من اسم مملکت ما اسما نمیدونم چه جوری همش برعکس، مثلا میگن سیم کارت اعتباری دقیقاً اعتبار نداره، یعنی اول خود پول بدی. خب آره من تو غیر انتفاعی دقیقاً انتفاع میبرن، یعنی اصلا غیر
کاملا پول میگیرن. آره
حالا این امیدم یه خورده توی بعضی مسائلی که پیش اومد تو این چند سال گذشته یه خورده دقیقاً مردم به ناامیدی برده دیگه، تعارف نداریم. من که از انتقاداتی که به دولت محترم در واقع وارده که شما تدبیر امیدی که در واقع نامگذاری کردید، مردم دقیقاً دارن در تصمیمات بی تدبیری میبینن، مردم ناامید شدن. خب الان اون چیزی که کشور ما نیاز داره امیده واقعا، و جایی که الان مثلا آقای رئیسی در قوه قضاییه دارن یه سری فعالیت‌های انجام میدن، محکم شروع کردن برخورد کردن، از قوه خودشون هم شروع کردن. خب یعنی مسئول پرونده‌های تبری و کی و کی و کی که این خیلی من اینا اتفاقات مهمی میدونم ها. خب خدا گواهی اگر در هر زمان هر توسط هر کسی یا جنای سیاسی هم اتفاق بیفته برای من پسندیده است. ببینید سر ماجرای شفافیت یکی از خبرنگاران در واقع اصلاح طلبم پیگیر این بحثه، خب خانم آذرپید، من اصلا این مسئله اصلا جناحی نمیبینم و ازشون هم حمایت کردم، خب چون اینکه کشور اونو خواهد نجات بده. اما اینجا اگر این علم امیدی که مجلس بر نداره، این گام نخستشو درست بر نداره، میگن آقا اینا در مورد خود ما. ببین ما از این موارد داشتیم ها، در مورد خودش این ماجرای فوق لیسانس ارشد نماینده ها، خب که هر نماینده حالا خودش قبلا یه دوره نماینده بوده یه مدرک محسوب شه، یعنی کسایی که لیسانس داشتن و قبلا نماینده بودن میتونن حالا دوره بعد کاندیدا بشن و خیلی از رقبا اینا هست شدن توی حوزه انتخابی. خب ببین من یادم آقای احمدی نژاد اومد توی یکی از این صحبتاش یه مطلقی هم انداخت، گفت اومدید نمیدونم یه شخصی فشار دادید و یه فوق لیسانس گرفتید و منظورشون این که نماینده کرده بودید. خب این اگر همون ابتدا نماینده برای خودش رو در معرض مردم قرار نده و خیال مردم رو راحت نکنه، پلهای فساد رو پشت سرش رو خراب نکنه، چه امیدی برای مقابله با فساد؟
درسته. حالا آقای نایف‌پور، من عرضم اینه که ما در بحث شفافیت ما نباید فقط بسنده کنیم به شفافیت آرا، ما باید شفافیت انتخابات داشته باشیم، روز هزینه های انتخاباتی رو بالاخره یه نماینده مجلس، یه شورای شهر، یه رئیس جمهور باید بگه از کجا میارین این پول رو خرج میکنه. ما شفافیت اموال باید داشته باشیم. خوش آمدید که مجلس هشتم در اردیبهشت که آخر روزهای مجلسش بود قانون اعظم حضور شما اعلام اموال مقامات رو تصویب کرد. این قانون رفت مجمع تشخیص مصلحت در دوره مرحوم آقای هاشمی حدود 2-3 سال خوابید اونجا. ما در مجلس نهم اومدیم بنده آقای دکتر دهقان افادی
این اول مقامات شامل چه کسانی میشد؟ یعنی
این از شهردار یه منطقه میشد تا رئیس جمهور رهبری.
نه رئیس
بانک رئیس نه شورای نگهبان یه مطلبی داشت، به خاطر اینم بعضی شورای گفت که در قانون اساسی اعلام اموال مقامات حصره، یعنی گفته رهبر، رئیس جمهور، وزرا و فرزندانشون. در اون قانون اومده بود چیزی که مطرح شده بود، عرضم حضور شما که از شورای شهر، شورای بخشدار، فرماندار تا شهردار منطقه تا بیاد ترسه به مقام آزان رهبری. خب اونجا رب مجمع 2-3 سال موند. خب ما وقتی مجلس نهم اومدیم خیلی پیگیری این قانون بودیم، همش مصاحبه میکنم که چه مجمع نمیفرسته جواب نمیده. نهایتا بعد 2 سال که بردن توی جلسه مجمع یه قید دادن که ایبی نداره قبول اعلام کنه اما محرمانه باید باشه، کسی نباید اموال سر در بیاره و در جریان قرار بگیره. این قید اومد. خب اومد رفتش در اون قانون اومد که آیین‌نامه اجرایی باید رئیس قوه قضاییه بنویسه. رئیس قوه قضاییه وقتم 3 سال این قانون رو نگه داشت، آیین‌نامه اجرایش رو نمیداد.
زمان
آیات الله عاملی، عامل لارجانی. بعد که رئیسی تشوردن در عرض 1-2 ماه همون اول روزای مسئولیت رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه نوشت که الان ما همین دوره قبل، یعنی تقریبا دیما آبان تا دی، تمام مقامات کشور انبارشون اعلام کردن. مقامات هم منظور از شهردار منطقه یه شهر به بالا. و الان ما نماینده مجلس که ما اومدیم بیرون مجلس دهمی باید الان انبارم اعلام کنیم دوباره که اینا ببینن چقدر اضافه شده چقدر کم شده.
اینا بر مردم،
ما در مجلس
بر مردم نیست، فقط بر قوه قضاییه.
نه مسئولینه، بله فقط بر قوه قضاییه است، چون اونجا قید محرمانه اومد دیگه. داستانی بود که گفته بود که محرمانه مستقیم، بعد داشتن عربی ها رو چی می بودن محرمانه مستقیم میشه هیچ کس ندان سیخکی، بالاخره همون هیچ کس ندان سیخکی شد. از آموزو شما که ما در مجلس
این بازدارنده است. خب
بله، حالا عرض میکنم ما در مجلس 11 یه قدم جلوتر رفتیم، یه تری رو با دکتر دهقان‌نژاد هماهنگ شد نوشتیم که بر اساس اصل 49 قانون اساسی باید حالا مقامات که اموالشون اعلام میکنن بگن از کجا آوردن. این قانون رو تصویب کردیم، حالا مجلس دهم با همه بدیهایی که خدایش ما بهش میگیم اومد چیکار کرد؟ رأی داد. رأی داد. البته یاد باشه ما تا ماده 14 رفتیم، دو سه ماده دیگه مونده بود، دوستان اصلاح طلب ما اومدن در مجلس با مستقلا اومدن چند نفری امضا کردن که این مسکوت بمونه 4 ماه، مازم مسکوت بمونه، بعدم مجلس 10 تمام بشه تا مجلس 11 بیاد. من که اون روز من مخالف مسکوت صحبت کردم، با یه رأی تفاوت یه رأی مسکوتی رأی نیاورد که ادامهشون دو سه ماده تصویب کردیم. الان حاج آقای رئیسی دارن آیین نامه اینو دارن تصویب میکنن. این آقای رائفی پور، این قانون اگه انشالله اجرا بشه، که من یه مدت پیش خدمت حاج آقا بودم، شون حاج آقای رئیسی بودن، حتما ما شروع خواهیم کرد. تمام مقامات بعد از انقلاب زنده و مرده اموالشون رستگی میشه و باید ثابت از کجا آوردن. خیلی جالب بدین، ما در یک حساب کتاب سرانگشتی
همون کبیر قوم که دارید میرید یه 7-8-10 تا زندان جدید بزنید دیگه.
حالا جالبه، در یک حساب کتاب سرانگشتی ما حساب کردیم که بعد از انقلاب کسایی که مقامات کشور بودن بین 150 تا 200 نفرشون کم و زیاد، حالا این مثلا آمار چون دارم با 150 تا 200 میگم که بدون که دقیق نیست، ولی حساب کتابی که افرادی که نوشتیم و بررسی که صورت گرفته با جای مختلف بین 150 تا 200 نفر بین 500 تا 2000 میلیارد تومان سرمایه دارن. حالا بیاد ببینید که اینا از کجا آوردن. واقعا حقوقی که ماها میگیریم با این هزینه هایی که داریم، چون بالاخره یه نماینده مجلس یا یه وزیر یا یک مسئول حقوق بیشتری میگیره، هزینه بیشتری داره. بالاخره میره یه مسجد یه مراسم میره، میگن آقا بیادداره شهدا کمک کن، میره عرضم حضور شما که به پیه حسینیه میگه، میگن آقا بالاخره نزد امام حسین شما نماینده ای. من یه چیزی بگم، والله آقای رایفور خیلی جالب، ما یه شب رفتیم که از مساجد قم نماز جماعت، من چون بعضی جمعه ها میرم مسجد قم، بعد در مسجد این آقای پیرمردی بودن پول جمع کنه، یه آقای بغل دست نشد، یه بچه هم بغلش بود، این 1000 تومان از جیبش در بود تو اون کیسه اون پیرمرد بالا خادم اون مسجد یا هیئت امامان بود، نمیدونم چه کاره بود، انداخت این دلار شد، بچه اینو بوسید، دو سه بار گفت خدا پدر مادرت بیامرزه. من گفتم خودی هم بغل دستی ما 1000 تومان داد، من 10000 تومانی انداختم تو کیسه‌اش. یه ذره رفت جلوتر گفت که آقا نماینده مجلس خجالت نمیکشه 10000 تومان میده. یعنی گفتم بعد حقوق خدا پدرت بیامرزه، شما برای این 1000 تومانی کلی دعا و ثنا و صلوات، ما گفت 10 برابر اون بخاطر توقعات از یه نماینده مسئول زیاده که خرج دارن. ولی خب با این خرجا این پولا کوچیکتر جمع میشه این سرمایه.
یه تفسیر اینجا دارم برم که این فراموش نشه. ببینید من یعنی با مردم که صحبت میکنید اینا، ببین مردم هیچ مشکلی با این ندارن که نماینده حقوق مکفی داشته باشه. نماینده دفتری داشته باشه که محل
مردم راحت باشن
و همه هزینه اینا هم از بیت المال داده بشه. هیچ ایرادی نداره.
درست.
امیرالمومنین هم در نهج البلاغه میگه مشکلات ما اینه که از فرمایشات اهل بیت دور موندیم. امیرالمومنین علیه السلام هم میفرمود آقا به قاضی به فلان کارگزارت خوب حقوق بده، خب برای اینکه اون میل به ارتشا خدا نکرده پیدا بکنه، به سمت رشوه نره. مردم با اینا مشکلی ندارن. یعنی من یا مثلا چه میدونم یه طرف یه نماینده شهرستانی میخواد بلند شه بیاد توی تهران یه ودیعه مسکنی بهشون داده بشه توی منطقه، یا اصلا خونه سازمانی در اختیار نماینده قرار بگیره، با این اصلا ما مشکل نداریم. من حداقل مشکلی ندارم. خب او باید دغدغه از این جهت نداشته باشه و بتونه تمام توانش رو بگذاره خدمت شما عرض کنم، برای خدمت به مردم. واقعا اینا رو انجام بدید، کسی اینا در واقع جزئی از شما نمیخواد. اما این که وقتی چه میدونم طرف فرصتی پیدا میکنه که آقا من چون محل رجوع مردمم پس اجازه دارم از این اون پول بگیرم، اصلا دیگه یه فضای باز میشه دیگه واقعا غیر قابل کنترل.
درست، اونو ما قبول نداریم. اون وقتی میاد دومش فساد میاد.
بله.
اونایی که به ما نماینده ها اینا پول میدن،
بله،
اینا قطعا بعدا انتظارات دارن که میخوان میلیارد میلیارد از بیت المال میخوان به جیب بزنن.
بله انتظار
دارن قدرت نماینده استفاده کنن، از روابطش استفاده کنن. اون باید بله این فرمان شما درسته، ما هم قبول داریم. من فکر کنم اون روز خطاب شما گفتم یه عزیزی از یکی از شهرهای سیستان بلوچستان حوزه انتخابی سیستان بلوچستان نماینده بود، منو برداشت برد منزلش، یه منزل دو طبقه گرفته بود، طبقه بالا خانوادهش بود، طبقه پایین کلا که این آسایشگاه سربازا گفتم اینا چیه؟ گفت اینا از حوزه انتخاب مردم میان تهران برای بیماری، برای مشکلات اداری اینا، من اینا میان تو خونه من میخوابن. مثلا نمیتونن برن، عرضم حضور شما که توی هتل یا مستاصل پول ندارن برن، اینا انتظار دارن اینجا. البته خب اونم میگه که اگه نیان اینجا دیگه به هم رأی نمیدن، یعنی برای دوره اون رأیه دوره برگیرن به رأی، همه چیز بر رأی دیگه.
نه خب نه منصفانه باشه، یعنی وقتی مردم ببین متناسب با فرهنگ هر جای مناطق مختلف کشورمون، اصلا ما در بین اعراب و بین خوزستانی‌ها خودمون خیلی داریم، جنوب کشورمون هست، بین لورامون هست و غیره، که اصلا این فرهنگ مهمان پذیری وجود داره، این نماینده دستش باید باز بشه. ما با اینا واقعا مشکل نداریم، این که واقعا امکانات در اختیارشون قرار داده بشه، دفتر خوب حتی با آسایش برای مراجعه کننده ها خب توی شهرستان در اختیارشون قرار داده بشه، فرد و روز این نماینده اصلا لازم نباشه بخواد بره به زحمت بیفته که چه می‌دونم از شهرداری یه دفتر بگیره، از دولت یه دفتر بگیره. خب تمام اینا ممکنه شاید در آینده موجب بشه که حتی اصلا اون دکتر اینا به لحاظ روانشناسی اثر داره.
خب الان ما همین آقای رایز، من خود همین قوم الان مشکل دارم.
عجب.
الان ببین من خودم خب حالا خوب نیست، چون مالک دفترم توی این قوم مشخصا خیلی هم به ما کمک کرده، انصافا هم با ما همیشه راه اومده توی این دو دوره گذشته. خب به ما 9,200,000 تومان کل هزینه‌های دفترمون با ما میدن ماهی، 9,200,000 تومان، یعنی پول آب، برق، گاز، ازم حضور شما مثلا 4-5 خط تلفن، اینترنت، اینترنت داریم، شبکه دولت، پذیرایی جلساتمون است، یعنی اداره‌ای که باید هزینه داره، یعنی اداره شما هم خوب 12-13 تا
افرادی که تو دفتر مثلا بیان پذیرایی بکنن،
اونا نه، اونا جداست، اونا جداست. این هزینه های پذیرایی و اینایی که بالاخره شما همین الان ما تو این جریان کرونا همه چیزون یه بار مصرف شده دیگه، چون تمام مراجعاتی که ما میان دفتر ما دی چای بهشون بدیم، حداقلش همین مردم میای چای بهشون بدیم. خب این مراجعاتی که ما داریم همه 9200، الان اجاره ای که دفتر من به یعنی اعلام کردن 14 میلیون تومان فقط اجاره. دیگه اون 9200 برای اجاره است، برای بقیه هزینه ها
14 میلیون.
من خود قم
همین 14 میلیون.
بعدم تو نیروگاه، تو همین منطقه نیروگاه خودمون.
نیروگاه کجاست؟ ما نمی‌دونیم.
نیروگاه یکی از مناطق محروم قمه.
چند هزار دفترتون؟
دفتر من یه حیاط داره با تقریبا 350 متر، بیشتر حیاطه، بناش 120 متره.
عجب.
بیشتر حیاته.
14 میلیون خیلی زیاده.
بله اتفاقا ما رفتیم دیروز دوباره چند جا رو اجاره کنیم، دیدیم قیمتا همینه. نهایتا ما اون روز که توی از رئیس بحث کردیم که نماینده ها میتونن از امکانات شهرداری ها و امکانات ادارات دیگه استفاده کنن، برای دفاتر با مجلس قرارداد ببندن برای که اون اجاره که به من میدن بدن به اون اداره یا به اون سازمان که دیگه اون ما یعنی مستأجر باشیم راحت بتونیم نظارت اینا بکنیم و اون بهونه هم از بین بره. خب الان واقعا بعضی نمازها به این سمت تو رفتن چون چاره نداره. حتی خب از قانونی اشکال نداره، میدید که یعنی مشخصا مجلس بدونه که فلان اداره بر اساس یه قواعد و ضوابطی این ساختار رو دفتر نماینده قرار داده.
چون بلاخت... این واقعیت اینه که این باعث میشه که باز هم موجب شگیره در واقع فساد میشه، باعث میشه حداقل اینه که اون نماینده تو معذوریت قرار بگیره. ما آدمی قبل از اینکه نماینده باشیم، قبل اینکه رئیس جمهور باشیم، قبل اینکه سفیر باشیم، وزیر باشیم، وکیل باشیم، آدمی و اصلا چه میدونم این سرویس های امنیتی که از روش هایی که در واقع سازوکار ادراکی و شناختی به وجود میارن برای در واقع تسلط بر یک مسئولیت، همین روش ها استفاده میکنن. خب
درسته
که طرف من این اشتباهه. ببین الان ما واقعا اگه از به من باشه، من میگم آقا یه قانون تصویب بکنید خب و اینا رو درست کنید برای نماینده ها.
نه میپذیرن.
چی میپذیرن؟
شما همین آمار ارقامی تو فضای مجازی پخش میشه که به نماینده ها 20 تومن 30 تومن میدن،
اما در مقابلش نه، ببین آقا
نه همه سرش سود میکشه. این نمیپذیرن آقای رایفور. چی نمیپذیرین؟ ادا دارو
ببینید این پوپولیسمه، من با این مشکل دارم. خب من خودم اگه ببینم که یه نماینده ایبی نداره 30 میلیون تومان هر ماه هزینه دفتر داره میگیره، 40 میلیون داره میگیره، یا نه آقا کلیه نمیدونم پک بهداشتی رو در اختیارشون قرار میدن برای مراجعینشون، رو ببینید من به شخص خودم این مشکل ندارم، اما وقتی اجازه این داده شد که نماینده از جای دیگه به خودش حق میده، نماینده میگه من 20 میلیون هزینه دارم 9 میلیون میدم 11 میلیون از کجا برم، حقوق خدا دیگه جواب نمیده، به خودش حق میده بگیره دیگه، این قابل کنترل نیستا، این ماه 10 میلیون
میده. این که از اشخاص اینا بگیرم من قبول دارم، از شما دارم. این که برن خودشون از یه اداره بگیرن بازم قبول دارم، اما وقتی مجلس وارد میشه به عنوان مثلا هیئت رئیسه یا معاون اجرایی مجلس میره طبق قانون، مثلا خود ما تو قم تعدادی از دفعات به اصطلاح ساختمان‌های قوه قضاییه، دادگستری قم، دادگاه قم مال شهرداری قمه، اتفاقا همین دادگستری قم، همین دادگاه داستان قم در یه مرحله بعضی از کارمندان شهرداری، مدیران شهرداری خواستن بازجویی کردن، زندانم کردن. یعنی اگر اداره به اداره باشه، مثلا مجلس بیاد از شهرداری قم یه ساختمان اجاره کنه به تحویل من، یا مثلا بیاد از یه شورای برنامه‌ریزی استان تصدیق کنه ساختمون فلان جا که اضافه است بده به نمایندگان قم توش کار مردم را بندازن، اینا اصلا مانع نظارت نمیشه. اما چرا خود روابط شخصی نماینده مجلس با مسئول ادارات با جای مختلف این خوب نیست به نظر من؟ یعنی همه چیز رو شفاف بشه، یعنی اگه منم بخوام برم ساختمون شهرداری اون اجارنامه رو توی سایتم بذارن شفاف، مردم ببینن که من اجاره اجاره میدم تو شهرداری، مستاجرم و هیچ موقع هم برای به اصطلاح از خطاها یا تخلفات شهرداری انجام بدن داشته باشه من کوتاه نمیام به اون نماینده، به اون نظارتی، یعنی شأن نظارتی من لطمه نمیزنه. اینکه شما میفرمایید اگه به شأن نظارتی من لطمه بزنه، اگر باعث بشه که من خوب نظارت نکنم، به قول خودم به دلستون باشون داشته باشم، قطعا این فساد میاره و این درست نیست، به خصوص که شفاف نباشه، به خصوص که شفاف نباشه که من این ساختمون چگونه گرفتم، به چه صورتیست، چه کسی دازده این ساختمون هست، هزینه هاش به چه صورتی هست. اگر مثلا ما خدای نکرده مثلا یه انکه نه اصلا برم با شهرداری ساختمون من دارم ها، مجدهم داشتیم ها، نماینده مجلس رفته بود تو استان ساختمون گرفته بود، پول هم میگرفت
عجب،
یعنی پول مجلس هم میگرفت خیلی بده که حرام اصلا، اشکال شهری هم داره. حالا علاوه شفافیت نگه بگذاریم اصلا اشکال شهری هم داره، شما داری ساختمون دولت استفاده میکنی برای دفتر نمایندگیت، بعد داری یه پول از مجلس میگیری میذاری جیبه. یا مثلا ما داشتیم، ما الان ماشین رو میدید که ما هم تصدیق کردیم ماشین با راننده میتونن بگیرن نماینده ها، میتونن ماشین خودشون باشه، راننده خودشون استخدام کنن، ما ماهی 4500 بهشون میدیم، ماشین شخصی باشه ازش تو مسیر مجلس و تو روستاها سرکشی استفاده کنن. من افرادی میشناختم که اینها 4500 رو میگرفتن، بعد تو حوزه انتخابی رو از فرمانداری راننده ماشین میگرفتن. اینا اشکال دارن، اینا اتفاقا ضربه های عدم شفافیته.
این الان زمینش از کجا فراهم شده؟ از همین جایی که خود مجلس برای نماینده های خودش اینها رو به نظر من باید تأمین بکنه و خود مجلس باید طرف باشه، نه نماینده، شخص نماینده. وقتی نماینده با فرماندار ارتباط برقرار کرد، برای فرمانداری یه ماشین در اختیار نماینده مجلس گذاشته، اصلا هیچیه در مقابل هزینه
های مثلا. حالا خداشونه، اون اصلا از خودش این کارو بکنه.
بله، چون میگه اون نماینده دهنش بسته است. تعارف کنن
بله.
حداقلش
درست هم تو
بیاد قرار میگیره و یه سری جا نمیگن ناحق حرف میزنه، حداقل که سکوت میکنه. خب اینو باید گفته بشه. من اینا به شما عرض بکنم، اگر به مردم گفته بشه، توضیح داده بشه، تو همین صدا سیما که از این حرفا، از این مکالمه‌ای که من و شما با هم داریم تو صدا سیما خبری ازش نیست، خب اگر خدمت شما عرض بکنم اینا به مردم گفته بشه و در مقابل
حتی ما میریم شما نمیرید،
به شما تیرمو میدم، به ما نمیدم. بله هنوز این برنامه چی بود؟ دستخط بود رفتی چی؟ هنوز ترکشش داره میاد خدمت شما عرض کنم، اگر به مردم گفته بشه در عوض دیگه این نماینده اجازه نداره از هیچ کسی ولی مثلا یک قرون بگیره، یا اگر میگیره باید بیاد مثل خیلی از کشورهای دنیا بیاد اعلام بکنه که من اینقدر پول گرفتم، اگر نگرفته باشه که چه بلایی سرش میارن، این همچین قانون داشته باشه مردم به خدا بعدشون نمیاد، اصلا اینو بد نمیدونن. اگرم بد بدونن اینجا ما باید موظفیم آگاهش میکنیم. این پوپولیسمه، این خطرناکه. یه نکته هم به عنوان نکته پایانی اگه دوست داشتی صحبت بکنید، من نمیخوام شما نه در مسئولیت قرار بدم و نه حتی تو مسئولیت رسانه‌ای. خب این یه گفتگوی دوستانه. خب اینکه شما سالها، من خاطرم هست تو مجلس قبلی هم کمیسیون چیز بودید، برنامه بودجه بودید، درسته؟
مجلس نهم کمیسیون برنامه بودجه بودم، مجلس دهم چون عضو هیئت رئیسه شدم و قانونا نمیتونم عضو کمیسیون برنامه بودجه شدم، رفتم کمیسیون اقتصاد. بعد همین نمایندان مثل اون دوره گفتن چرا عضو هیئت رئیسه اقتصاد، ما باید بریم اقتصاد. آقای لاجرم من گفت تو برو شورا. من رفتم کمیسیون شورا که کسی نمیرفت. بعد اونا رفتن کمیسیون اقتصادی، من رفتم شوراها بودم. بعد
خب شما فکر میکنم مجلس نهم هم آقای تازگردون کمیسیون برنامه بودجه بودن، درست یا نه؟
بله بله.
رئیس بودن؟
یکی دو سال بودم من.
یکی دو سال بودن. این بحثی که مثلا اگه دوست داری تمایل دارید راجع بهش میخواد صحبت کنم، چون ببین الان حرف الان حرف به قول کف خیابونه، حرف کف شبکه.
بله.
اگه
حالا ببین آقای تازگردون دیگه توی این میدونی که من آقای تازگردون شاید تنها نمایندگانی بودیم که 8 سال روز کمیسیون تلفیق بودیم، دوتامون همه عوض شدن، ما دو نفر رای می آوردیم. من از کمیسیون شورا 4 سال رفتم تلفیق، از بودجه 4 سال رفتم.
این اندای توضیح میدید که کمیسیون تلفیق چیه، کارش چیه؟
کمیسیون تلفیق یک همیشه برج آذر ماه تشکیل میشه، از هر کمیسیون 3 نفر رای میگیرن میان، از کمیسیون برنامه‌جام 9 نفر، اینا میشن کمیسیون تلفیق. بودجه ای که هر سال دولت لایه میفرسته مجلس، این کمیسیون تلفیق رسیدگی میکنه، گزارش تهیه میکنه، میده به صحن علنی. این کار کمیسیون تلفیق سال یک ماه کلا بر رسیدگی به بودجه سالیانه. 8 سال من کمیسیون تلفیق ایشون بود.
من جای جذاب دیگه
کمیسیون تلفیق. دعوا میشه سرش.
دعوا.
رفتن آره اصلا رقابت ها شدید همه چیز اونجاست. آره. من همین بحث چیز مالیات پزشکانو
بله.
تلفیق من پیشنهاد دادم، مالیات وکلا رو من پیشنهاد دادم، اون بحث سقف پاداش پایان خدمت بود 1 میلیارد فلان.
بله بله.
که ما یه سقف گذاشتیم، اون پیشنهاد بنده بود
بله.
و این عیسی هم پیشنهاد زیاد دادم، یعنی تو تلفیق تقریبا میشه که سعی میکنه که افراد فعال باشه. آقای تاجگردون این که توی کمیسیون تلفیق معمولا به همه حال داده توی شکی نیست، به همه حال میداد، همه، یعنی از تمام دستگاه های اجرایی غیر اجرایی حال میداد،
از منتقل
همه 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 حال همه بهشون کمک میکرد. یه بار یادم هست آقای نقدی به من زنگ زد گفتش که فرمان بسیج بود که ما 800 میلیارد تومان خیلی کم فلان مشکل داریم، ما این برنامه رو سال آینده تو برنامه فرهنگی بسیج اینو داریم، بودجه کم داریم، طرای بسیج سازندگی داریم، محرومیت زدایی داریم، این کمک رو میخوام از شما. من به آقای تاجگردون گفتم بسیج همچین چیزی درخواست داره، کمک میخواد. گفت چقدر میخوام؟ گفتم 300 تا. گفت باشه من اضافه میکنم. 800 تاش نکردی 1100 میلیارد تومان. نه مثلا کمک به همه میکردیشون به خاطر همین همه حالا همه هواشو دارن دیگه.
برای همینه
همه هواشو دارن
توی در علن همه ساکتن، یا حتی مخالفت همه موقع رای گیری که میشه اینه عجب بسیم به خاطر اینه، یعنی
خب... حالا رای مخفیه، رای هم دوباره مخفیه. ما دو دستور چهارشنبه گذاشتیم، روز چهارشنبه هم دو دستور کار مجلس هست اعتبارنامه ایشون، و اگر به رای گیری هم برسه قطعا رای مخفیه دیگه، شفاف نیست.
سوالم اینه که این عرف مجلس واقعا همین جوریه؟ یعنی ببین اگه تماس گرفتن باید مثلا به قولی به قول شما عبارت هم استفاده به قولی با همه حال دادن باید را بیا یا نه مثلا قبلی
نه مثلا یه سال آقای نادران بود کمیسیون بر تلفیق شد، یک سال 95 بود خیلی حال نمیداد، به خاطر همین این سری داشتن کار رئیس کمیسیون بودجه بشه.
آه
نه چهار رای افتاد دکتر نادران. آره حال ندید اینجوریه.
آخه آقای دکتر این حال دادن جیب خود طرف که نیستش که از بیت المال
خوب. خب بیت المال میده دیگه.
توجیهینه.
آره دیگه توجیهینه. یه بار من یکی از نهادهای حاکمیتی رو نمیدونم بگم یا نگم،
نمیدونم. آره
امر معلوم نهیز من کرد.
بله
25 میلیارد من پیشنهادم بودش باید کم شد.
شما پیشنهاد امر معروف
رو؟ رئیسش هم خب رئیس امر معروف هم آجای جنتی بودن، آتلا جنتی.
بله
اون برم پیشنهاد دادم که به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 25 میلیارد اضافه بشه. اونجا هم رئیسش آیت الله جنتی بودن. خب به من ایراد گرفتن که
نه این کم و زیاده رو خیلی فنی انجام دادید. یعنی خودتون رو
واسه دلیل داشتن. دلیل داشتن. دلیل این بود که این ور خوب مصرف نمی‌شد. حیف و میل می‌شد. اون ور خوب مصرف می‌شد. چون ما برای مصرف بودجه که رأی میدیم باید پیش خدا فردا جواب بدیم. نه ریال بدهش باید پاسخ بدیم. اتفاقا حاج آقا به من پیغام داد از یکی از اعضای شورای نگهبان که این چه کاری به شما کردی؟ چرا مثلا بودجه اومد کم شده؟ حالا یا خودش گفت و بگه یا اون بنده خدا اومد به من گفت نمیدونم، یکی از اعضای شورای نگهبان به من گفت که این چه جوری بوده؟ من گفتم اینطوری، این برای من قبول ندارم، خوب هزینه نمیشه. چند سال پیش بود البته، چند سال پیش بود. اون وقت خب بعد اتفاقا تو اون جلسه که اون عضو شورای نگهبان داشت اینا رو من میگفت آقای تاجگردونم بود. من اتفاقا اون سال پیشنهاد دادم جدول 17 هم حذف شده بود. جدول که مال حوزه اینا بود. مال مؤسسات فرهنگی و حوزوی و اینا بود که همین پولایی که میگرفتن بی حساب کتاب خرید من چی بود. یکیشون پولی گرفته بود مشهد برای خودش خونه خریده بود. همین مؤسسات. حالا شما مصاف میگم پول از کجا میاری؟
هیچ
جای
مردم.
آره. آره. من یک از امروز یک از چند تا یعنی پیامی که من دادن که شما وقت با ایشون چیز کنید لایو برید ازش بپرس که اصلا پولی مصاب از کجا میاره. من گفتم منو جواب بگم حداقل من میدونم که اون صد و خورده مؤسسه که شاید پول میگرفتن مصاب توشون نبود. برای اینو هم میدونم
محلمونو لو ندید شما. خب
خواهشم اومدم دیدم نه محل
آره نه شما
بله تو خیلی جالب نه تو معظم میخوام بگم تو هم امروز یه بنده خدای زنگ زد ما امشب با کسی لایو برید که اصله ساختن اینا. من چه نشه شما اصله ساختید؟ من از مصاف اصل حساب داره نمیدونستم یعنی نشنیده بودم. حالا اینو میگفت بعد اونجا آقای تاجگردون هم بود
یه لحظه دکتر من موضوع جذاب داشتید میفرمایید حتما ادامه میدید. این که شما تشریف آورید دفتر ما خب راست حسینیش خب محله رو نگید. محله که قبول دارید متوسط پایین ها یا نه؟
مثلا از محله های واقعا فقیر نشه بود.
خب فقیر نشه. بعد نکته دوم چطور بود دفتر ما؟
دفتر شما کاملا یک دفتر خیلی ساده، همش هم امکانات جور و جور بود. یعنی معلوم بود که از 8 تا مبلی که شما جا داشتید فکر کنم از 5 تا خونه بتونه هدیه شده بود. یعنی 5 تا نه 5 دست تا 5 دست نه 5 تا مثلا مبلی که مثلا یه دست بود از اون یه دسته 5 مدل بود یا مثلا صندلی تمام مدل بود. بعدم
یکی از بچه‌ها مثلا داره پدرش مثلا داره مبلشون عوض می‌کنه در رو داغونه که دیگه مثلا می‌خوام بدم به سمساری 100 هزار تومان.
من واقعا امروز
امام زمان بذارم
آقای رافی پور خدا میدونه من از دیروز که این توییت رو زدیم و قرار شد با شما لایو بریم خیلی از طرفدارای خود من بالا خب انواع اقسام آدم‌ها رأی دادن دیگه. خب شما قبول نداشت ندارن یعنی بعضی‌هاشو بر علیه شما به من پیامک میدادن. خب اتفاق من به نمیدن گفتم خدا میدونه نمیشناسید. یعنی من رفتم اون روز هفته قبل الان پیدا نمیکردیم دیگه چقدر با گشتم داشت اومدم پایین از یکی از ساعتو میپرسیم بابا این آخر گفتیم آقای رایفی پور گفتن که آره یه جوانی هست اینجا میاد ها شناختی برو چند تا جوان هم در همون دفترتون پایین بودن داشتن سیگار میکشیدن اونجا مواد
ما فایده
دکتر ویلکم بابا
بغل
بله
ساقی
بله
خب بغل دستی اون ساقیه. من با مسئول کلانتری محل که جلسه داشتم گفت کجا شما میشینی؟ گفتم که فلان محله. گفت اشتباه میکنید. گفتم نه مطمئنم همینجا. گفت اینجا. گفتم بله. گفت آقا بغل کدوم ساختمون رو میشناخت؟ خیلی جالب بود برای اینکه اینقدر براشون گزارش میومد اصلا کوچه رو کامل میشناخت. بعد گفت بغل دستی تو ساقیه اون یکی نمیدونم چیه. البته اینو من به شما عرض بکنم ما تو همین
سال ولی اون جوانان شما رو خیلی دوست داشتن.
میخوام
ما هیچ مشکلی با اینا که خب
باور کنید با ساقی هم مشکل نداریم.
جوانان خوبی بودن.
اینا خودمون داریم.
حالا من به دوستانم گفتم اشتباه میکنید بررسی کنید، من چون واقعا خودم رفتم دیدم اینگونه نیست. حالا اینا فکر کنم شما به کور بستید از جای مختلف بودجه میگید، نمیدونم اونا برش کن. حالا ببینید ارزم این بود که اون موقع آقای تاجگردون قول داد که 25 میلیارد مثلا اون موقع اضافه کنه همون موقع.
نه.
من خب آقای تاجگردون اونجا آقای اتحاد تاجگردون به اون عضو محترم شورای نگهبان گفت که امیرعلی با این کارای کرده همین حسابای میکنه نا این سری تو قم رئیس دو برابر میشه. یه مثلا این طوری مو انداخت. حالا به این واقعا
رفتید مثلا به کجا 25 تومن اضافه بشه؟ به شورا
اون شورا هماهنگ تبلیغات اسلامی بود.
یعنی شما دارید از اون طرف به سنف روحانیت دارید یه امتیاز میدین باعث میشه که چون قم شهر روحانیات رئیس منظور این بود؟
آره این بود. آره منظور این بود.
خب
نه 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 منظورش این نبود. منظور این که شما چون اون مؤسسات فرهنگی و بودجهش حذف کردی مردم قم به رأی میدن. از اون طرف میگفت. ولی واقعا مطلبی که به نظرم میرسه که حالا این یه مثالی من زدم که اتفاق افتاد. خب توی این قصه دست رئیس کمیسیون تلفیق خیلی بازه دیگه. یعنی خود اون قانون هم ایراد داره. یعنی ما خودمون اعضای کمیسیون تلفیق هر سال بهشون اختیار میدیم آخرش مثلا اختیارات جابجایی ردیفا رو بهش داده میشد. چون میدونی که در مجلس دولت یک کاری که میکنه کلاه گشاده که سر نماینده میذاره یه سری تبصره میاره یه ما اعضای تلفیق مشغول تبصره میکنه داره که همه چون ردیف هاست اصلا رسیدگی نمیشه.
یعنی وقت
نمیشه. آره وقت نمیشه. بله آقای لاریجانی هم همیشه آخرش میگم که ردیف ها جداول همه با هم به رأی گذاشته میشه همه با هم به رأی گذاشته میشه. ما دو سه سال پیش من چند بار تلفیق گفتیم آقا بیاد اول ردیف ها رسته کنیم بودجه شرکت ها رسته کنیم 800-900 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت هاست. نمیشد به اصلا ایراد داشت دیگه. ناله بالاخره تا ببینیم چی بشه.
آقای دکتر خیلی ممنون.
مختصی
ما درد نکنه. من یه
قدر اون محل رو بدون محل مستضعفه محل محروم مستضعفه خوب محلی رفتی. شما نشون میده که یه کار اساسی تو اون محل داری میکنی و به نظرم قطعا شما حضور شما تو محل از نظر فرهنگی موثر خواهد
بود. من ویوی اتاقم که باز میکنم آلونک دو تا کارتون خوابه هر روز صبحم من با این
دیدم.
بله
نشونم دادی.
بله خدمتتون نشون دادم. خب برای اینکه یادم نره که برای مردم باید موظفم به اندازه خودم با اینکه مسئولیتی ندارم اما همه ما مسئولیم تو جامعه اسلامی. این من مسئولیت هم ندارم تبدیل نشه به یه مودی برای فرار. نه کلنا مسئولان عن رعیه. ما همه اینا باید به نظرم باید پاسخگو باشیم. اینم که پرسیدن از کجا اومده من عرض میکنم اگر یک ریال بودجه اگر یه مجموعه فرنگی از بودجه بگیری ایرادی نداره ها، این که قانون داره میگه. اما اگر یک ریال اگر کسی پیدا کرد که ما از یک جایی بودجه گرفته باشیم بیاد ارائه بده، این دعوای سیاسی معمولا خوب همدیگر رو لو میدن. این نمیدونم بودجه راستیا رو لو میده بودجه چپیا رو لو میده. و قصد من بر این بوده که بتونم راحت صحبت بکنم. از گرم اگه یکی بودجه داره میگیره نوشی جونش من کار نداره کار انجام میده واقعا کار انجام بده بررسی بشه بازرسی بشه. ما با کمک های مردمی نه خیلی زیاد داریم کارمون رو پیش میبریم اما الحمدلله برکت داشته و همین اعتماد عمومی رو ما با دنیا عوض نمیکنیم. دست شما هم درد نکنه زحمت کشیدید.
قربان شما. خوشحال
بشید. منتظرن ها مردم منتظرن توی مجلس اتفاق مهمی تو حوزه شفافیت
ان شاء الله. ان شاء الله حتما کمک کنید. حتما میگیم شما کمک کنید ان شاء الله مردم کمک کنید. جوانای عزیز به خود جوانای عزیز انقلابی کمکمون کنم. من که خودم حقیقت همیشه من دوره شورا رفتم گفتم چقدر انتخابات خرج کردم چون دوره نهم انتخابات هزینه‌اش اعلام کردم دهم اعلام کردم همین 11م 130 میلیون تومان ما اومدیم با آقای زاکانی آقای زندور نشستیم تو قم دیدیم که اگر جدا جدا ستاد بزنیم حدود 200 میلیون هزینه‌مون میشه. اومدیم ستادمون یک کردیم ستایی با هم ستاد زدیم با هم خرجمون یک کردیم شد 130 میلیون تومان. یعنی ما الان 130 میلیون نفری برای انتخابات مجلس 11 جلسه رو خرج کردن، هیچ کم کمک نگرفتیم. یه تحصیلاتی وامش سعی کردیم بلن از خود مجلس.
من اینو عرض میکنم، من واقعا توی دوره قبل من فعالیت شما و زحمت شما رو برای بحث شفافیت اینو من میدیدم، بحث مقابله با فساد میدیدم و ما قدردان مسئولین که نظر
اموال رو اعلام کردیم، اموال فرزندان رو اعلام کردیم رسما، با اینکه اینا تو قوه قضاییه محرمانه گفتم، ولی ما گوشون سایتمون همه مردم دیدن شب انتخاب بعدن هم اعلام میکنیم
نماینده. دست شما درد نکنیم، میترسم یک ساعت شما
مخلص
بشه بدون خدافظی.
شبتون بخیر.
اراده
از همه مردم تشکر میکنم که دایب دنبال میکردن.
خدا
نگهدارتون. خدا حافظ شما. سلام.